بسم الله الرحمن الرحیم.
درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الجهة الثالثة إنا إذا افترزنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السابق وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب. جهة سوم إنا ما نقفتم كي إن نجاستي كي بعد از نماز بله بعد از نماز بود در فقره ششم و فقره سوم. در فقره ششم و این نجاسه در رکعت سوم دیده شده بود، درسته؟ فقره ششم این بود دیگه که نجاست رو در اثناء صلا دیده. این نجاست گفتیم دو تا احتمال داره. یه احتمالش اینه که احتمال میده این نجاست همین الان پیدا شده و اگر این جوره ای یقین نداره که نمازش اون سه رکعتی خوانده شده با نجاست خوندش، وقتی که یقین ندار تا الان میشه استصحاب طهارت جاری کرد، یعنی نتیجهش اینه که سه رکعت نمازش با طهارت خوانده شده، با طهارت استصحابی خوانده شده و نجاست واقعی معلوم نیست، شاید در واقع هم نجس نبوده. این درست اون وقت سه رکعتش اعاده ندارد و تمام کارش. اما اگر چنون چی بله و اگر چون این نجاست جهت سوم داری بحث میکنیم که اگر این نجاستی که الان دیده معلومت و سبق باشد، یقین کنه که این نجاست از اول نماز بوده، خب اون وقت الان در اثنای رکعت سوم تا الان که حساب جاری نمیشه، فقط قبل از دخولی در نماز در وقتی که میخواست داخل بشه اون وقت برایش استصحاب جاری بود، چون نمیدانیست نجاست رو. معلومت و سبق و ان الاستصحاب اون وقت الان دیگه به لحاظ حال سوال که رکعت سوم باشه تا این زمان جاری نمیشه، و ان الاستصحاب انما یجری به لحاظ حال صلات تنها. خب اگر این جوریه نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که ای آقا درسته او وقت حق داشت داخل در نماز بشه، ولی الان که کش شده که سه رکعتش با نجاست خوانده شده باید نمازش اعاده داشته باشه. فکیف یستند، پس چگونه استناد شده در عدم وجوب اعاده، این که گفته اعاده ندارد، الی الاستصحاب، و این استصحاب نسبت به اعاده کاری نمیتواند بکند، برای اینکه استصحاب قبل از دخول در نماز بود، او استصحاب کاری که کرد این بود که میتواند برای آقا جایز کرده بود که داخل در نماز، اما بعد کشف خلاف شد یقین کرد که نجس بوده و استصحاب خطا رفته، الان باید اعاده واجب باشه. چرا؟ امام علیه السلام عدم اعاده را مستند به این استصحاب کرد، مع انه حکم ظاهری، با اینکه استصحابی که قبل از نماز کرده بود و استصحاب یک حکم ظاهری و یک طهارت ظاهری آورده بود که این طهارت ظاهری هم یزول به انکشاف خلافه، بعد که کشف خلاف شد معلوم شد سه رکعت هم با نجاست خوانده شده دیگه تمام کار. و مع زواله و انقطاعه، با اینکه این استصحاب زائل شد و منقطع شد، خب لا يمكن ان يرجع اليه في نفي الاعاده، امکان ندارد اینکه رجوع به این استصحاب شود در نفی اعاده، که امام الان بفرماید ولو سه رکعت تو با نجاست خوانده شده، مع ذلك تو اعاده واجب برد نی. چرا؟ چون که استصحاب داری، کو الان که استصحاب نداره، استصحاب قبلی بودم که از وی رفت، چرا اینجا اعاده واجب نیست؟ میفرماید که این سر این که اعاده واجب نیست یکی از دو چیزه، و قد اجیب علی ذلك، جواب داده شده بر این که چرا اعاده الان واجب نیست و عدم اعاده را امام استناد به استصحاب کرده، به ان الاستناد الی الاستصحاب فی عدم وجوب الاعاده، در این که اعاده ندارد ای وقت صحیحه، از افترزنا، زمانی که ما فرض کنیم ملاحظت کبرا مستطره فی التعلیل، یک کبرای مستطر در تعلیل را هم در نظر بگیریم و اون اینه که وقت دخولی در نماز چی داشتی؟ استصحاب داشت و سه رکعت را قبل از کشف خلاف با استصحاب خوانده بود و حکم ظاهری مجزیه. در بحث مباحث الفاظ دارن دیگه، یک بحث مفصلی است که آیا امر ظاهری مقتضی اجزا هست یا نیست. و اونجا ما قائل بشیم که امر ظاهری مقتضی اجزا، پس سه رکعت در اول چون استحباب داشته، اون استحباب هم نسبت به سه رکعت مجزیه. از این جهت امام استناد کرده به استحباب. و هیه و اون کبرای مستطره چی آقا؟ اجزاء و امتثال الحکم الظاهری عن الواقع، که کفایت کند بله امتثال حکم ظاهری از واقع. ولذا صاحب کفایه فرموده که بله در همین باب استصحاب، که اینجا امام که چی کرده به استصحاب، تمسک به استصحاب کرده، بنابر این که استصحاب در اول نماز جاری بوده، این معنا ندارد مگر این که ما قائل به اجزاء حکم ظاهری بشیم. این بله بله ایشون گفته قد اجیب، نگفته که من جواب میگم، گفته قد اجیب سلام علیکم. و اخرى وجه دوم برای تصحیح این نماز، با اینکه این سه رکعتش در نجاست خوانده شده و امام میفرماید که استصحاب داری تو نمازت اعاده ندارد، باید مبتنی بر این باشد، به ان الاستناد المذکور یصح اذا افترضنا، که اینم مستک صاحب کفایه، این صحت نماز با اینکه در نجاست خوانده شده صحیح است، اذا افترضنا ان الاستصحاب، که بگوییم استصحاب یا بگوییم الطهارت الاستصحابیه، طهارت استصحابی به نفسها، به نفسه تحقق فردن، که محقق میکند یک فرد حقیقی از شرط واقعی للصلات. اینم یه بحث مفصلی هست که صاحب کفایه این نظر را اختیار کرده. ایشان در اون جایی که میگه امر ظاهری مقتضی اجزا یا نه، ایشان میفرماید که نه، امر ظاهری مقتضی اجزا نیست. در باب امارات، آخر امر ظاهری از اماره میاد، خبر واحد قائم شده، خب خبر واحد واجب عملی، این امر ظاهری ما بهش عمل کردیم، این حجت بود، بعد معلوم شد که این اشتباه کرده، کشف خلاف شد، اینجا گفتن که مجزی نیست. اما یه وقتی است که امر ظاهری از اصل آمده، ما عمل به استصحاب کردیم یا عمل به اصالت طهاره کردیم، نماز خوندیم با استصحاب طهارت، بعد از نماز کشف خلاف شد، معلوم شد که لباس ما از اول نجس بوده، صاحب کفایه میفرماید که اینجا بله مجزیه. چرا مجزیه؟ به خاطر که ایشون میفرماید این اصالت طهارت حاکم بر ادله اولیه واقعیه. ادله اولیه واقعیه چیه؟ گفتن نماز واجبه، شرط نماز صحت نماز طهارت، طهارت یعنی طهارت واقعی. بعد شارع گفته کل شیء لک طاهر یا استصحاب طهارت. خب صاحب کفایه میفرما ای اگر حکومت نکند بر او موضوع، او را حکومت را که میدانه حاکم، موضوع دلیل محکوم را یا گشاد میکند یا زیق میکند، اینجا گشاد کنه ها، گشاد کرده اون دلیل اولی که گفته بود طهارت شرط نمازه، ظهور اون دلیل اولی چی بود؟ طهارت واقعی شرط نمازه. و بما اینکه این آقا طهارت واقعی نداره، کشف خلاف شده، پس باید نمازش اعاده داشته باشه، حال صحیح نباشه، میگیم نه، میگیم اعاده داشته باشه، مجزی نباشه. ولیکن ایشون میفرماید خب اگر این اصالت الطهاره مجزی نیست، خب جعل اصالت الطهاره لغو. این که شارع میگه کل شیء لک طاهر، طهارت ظاهری، معلومه که توسعه داده در اون ادله شرط، ادله شرط نگفته و طهارت واقعی شرط نمازه، کل شیء لک طاهر میگه نه آقا، ادله طهارت واقعی شرط نماز نیست. چیه؟ اعم، نه خصوص طهارت ظاهری، نه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری شرط صحت نمازه. ولذا اصل استصحاب یا اصالت طهارت را حاکم دانست صاحب کفایه بر ادله اجزا و شرایط نماز، بر ادله و اجزاء شرایط نماز. و وقت حاکم دانست، معنایش اینه که در باب نماز اون چی که شرط صحت واقعی ها، نماز واقعی، صحت واقعی نماز، اون چی که شرط صحت واقعی نماز هست، باید یکی از دو تا طهارت رو داشته باشیم. کدام اون؟ یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. خب در ما نحنفی این سه رکعتی که خوانده شده بعد از کشف خلاف، درسته معلوم شد که این سه رکعت طهارت واقعی نداشته، ولی طهارت ظاهری که در وقت خواندنش داشته، پس این نماز واقعا صحیحه، بران که شرط نماز تنها طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی و ظاهری، یا از باب حکومت که صاحب کفایه گفته وارد بشیم، یا از باب اجزا. ولو حکومت نگویم، میگیم امر ظاهری مجزیه، حالا کار به این نداریم که حاکم هست یا حاکم نیست. و اخرى جواب داده شده بار دوم به ان الاستناد المذکور، این که امام در صحت نماز استناد کرده به استصحاب، این یصح اذا افترضنا و قبلنا مسلک صاحب الکفایه، زمانی که فرض کنیم ما این که استصحاب یا طهارت استصحابی به نفسها و به تنهایی تحقق فردن، محقق میکند و ثابت میکند یک فردی، اونم فرد حقیقی ها، از شرط واقعی صلات، چون شرط واقعی صلات طهارت واقعی نشد، یکی از دو تا طهاره شرط واقعیه، نماز یا ظاهری یا واقعی. خب اینجا این سه رکعت چی داشت؟ تموم شد دیگه، پس این نماز واقعا صحیحه. به انکان الشرط الواقعی هو الجامع، قدر جامعی بین طهارت واقعی باشد و طهارت ظاهری. و عرض کردم که این مسلک مسلک صاحب کفایه و بقیه علما این قبول ندارن. اذ بنا ان على ذلك تكون الصلاه، بنابر این که اگر این ما قبول کردیم و حکومت گفتیم که دلیل استصحاب یا دلیل اصالت و طهاره حاکم بر ادله که طهارت را شرط نماز قرار داده، اگر ایره گفتیم که علا ذلک تکون الصلاه واجبتن لشرطها حقیقتا، ای حقیقتا این نماز صحیحه و در واقع و در لوح محفوظ صحیحه، برای اینکه نماز دارای شرطش بوده. شرط چی بوده؟ یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. پس عدم اعاده که امام در این روایت مستند کرده به استصحاب، یا از باب اینه که استصحاب حکم ظاهری مجزیه، یا از باب اینه که استصحاب دائره شرط نماز را توسعه داده به اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. فرق بین این دو تا چی شد آقا؟ فرق بین جواب اول و دوم اینه که در جواب اول که گفتیم امر ظاهری مقتضی اجزایه، این نماز کافیه، ولو این نماز ما دارای شرط واقعیش بگو نبوده، واقعا دارای شرط نیست، ولی شارع مقدس از باب این که بر بندگانش آسان بگیرد، مردم مبتلا به قضا و اعاده همه عبادات را که کردن با لباسهایی که در واقع نجس بوده، مردم برای سختی و مشقت نباشد، ولذا این را مجزی قرار داده، نه اینکه نماز دارای شرطشه. اما بنابر دوم نه، این نماز واقعا صحیحه نه در ظاهر. اینم فرق بینی دو تا جواب. از این دو تا جواب شما هر کدام رو که میخوایی اختیار کن. الجهت الرابعه، جهت چهارم بحث در این صحیحه مبارکه این است، انه بعد الفراق عن دلالت المقطع المذکور علی الاستصحاب، بعد از اینکه فارغ شدیم ما، البته این فراغ به اون معنای فراغت بعد از نو ماه و نو روز نیست ها، این دیگه فراغت ها، بعد الفراغ عن دلالت المقطع المذکور، بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه دلالت میکند مقطع مذکور بر استصحاب، نقول میگیم ما انه ظاهر فی جعله علی نحو القاعده الکلیه. خب قبول کردیم آقا این دلالت کرد بر استصحاب، گفت یقین داشتی و سرک از صحت سرکت وقتی که وارد شدی، درسته؟ یقین داشتی به طهارت در وقت دخول در قبل از دخول در نماز، اولی سو که پاش دو یقین داشتی یا نه به طهارت؟ خب این طهارت را نقص نکن، نقص نکن تا الانی که میخوای داخل در نماز بشی. خب اگر اینجوریه، خب این معنایش اینه که این صحیحه دلالت کرد بر این که فقط در باب نماز، در باب وضو استصحاب جاری میشه، دیگه دلالت بر این نکرد که در باب حلیت، حرمت، نجاست، ملکیت، زوجیت، وجوب، حرمت، جاهای دیگر هم استصحاب جاری میشه یا نه. میفرماید نه، اگر این مقدار را قبول کردین که این مقطع دلالت بر استصحاب وضو کرد، طهارت لباس کرد، اگر این قبول کردین قاعده کلی ازش در میاد، برای اینکه چند تا قرینه داریم بر اینکه خصوص یقینی به وضو مراد نیست. بعد الفراغ از دلالت مقطع مذکور بر استصحاب، نقول انه ظاهر، این مقطع ظهور دارد، فی جعل الاستصحاب على نحو القاعده الکلیه، که همه جا دست از یقین قبلی واسه شک بعدی بر ندار. ولا یصح حمل الیقین و الشک، صحیح نیست حمل یقین و شک در این مقطع که ذکر شده بر یقین به طهاره و شک در طهاره خاصتن، که بگم فقط این صحیح ها دلالت کرده بر این که استحباب در باب طهارت جاریه. لنفس، چرا این دلالت بر قاعده کلی میکنه؟ لنفس ما تقدم، و نفس همون نکته ای که در مقطع سوم و صحیحه اول ذکر کردیم. لنفس ما تقدم من مبرر للتعمیم، مبرراتی و قرائنی داشتیم برای عمومیت در روایت سابقه که صحیحه اولی باشه. بل هو هنا اوضح، بلکه اون مبررات و اون قرائن تعمیم، مبرر تعلیم در این صحیحه دوم اوضح، واضح تره. چرا؟ لوضوح الروایه، برای اینکه خیلی روایت وضوح داره. فی ان فقره الاستصحاب وردت تعلیلا للحکم، در اینکه فقره استصحاب وارد شده تعلیل برای حکم. امام فرماد لا تعید، راوی سوال میکنه که چرا لا تعید؟ با میفرماد بخاطری که استصحاب داری. پس معلومه که خصوصیت یقین به طهارت و شک در طهارت دخالت نیست. اون که علت شده میتونه چی آقا؟ این که استصحاب به طور کلیش حجت باشد. یکی قرینه دوم و ظهور و کلمت لاینبغی. لاینبغی معنایش اینه که این کاریست که هیچ مناسب نیست که دست از یقین قبلی برداری. اینم اشاره داره الى مطلب مرکوز و عقلایی، به یه مطلبی که ارتکاز عقلایی. ارتکاز عقلایی بر چی آقا؟ این که دست از یقین سابقشان بر نمیداره. آلا یقین به طهارت تعلق گرفته باشد، یقین به نجاست تعلق گرفته باشه، یقین به حیات تعلق گرفته باشه، یقین به ملکیت، به هر چیزی که باشه. اونی هم که ارتکاز عقلایی به عنوان قاعده کلیه، و این لاینبغی هم اشاره به همون است. و علا هذا فدلالت المقطع المذکور، بنابر این بیان این معممات را که ما گفتیم، قرائن بر تعمیم، دلالت این مقطع مذکور که همون فقره ششم باشد، علی المطلوب، یعنی بر استصحاب به طور کلی، این دلالت تامتون تمام است. این مقام اول. آقا المقام الثانی فی الموقع الثانی من الاستدلال، در موقع ها، این تا هنوز بحث ما در فقره سوم بوده ها، فقره سوم این بود که بعد از ختم نماز نجاست رو دیده بوده ها، شما ما رو از اول فریب دادین، گفتین این راجع به مقطع ششم ها. بله خب کی بس فریب کاری کرد؟ شما؟ خب المقام الثانی در مقطع ششم، این مقطع ششم همون بود که سه رکعت نماز خونده، در رکعت چهارم یهود دید که لباسش نجسه، چیکار کن آقا؟ اگر حضرت علی بودی چیکار میکردی؟ نماز ول میکردی؟ آه؟ رکعت چهارم یهو یقین میکردی که لباست نجسه، چیکار میکنی؟ باطله؟ پس اینجا فتوای شما غیر از فتوای امام شد. المقام الثانی فی الموقع الثانی من الاستدلال، در موقع دوم از استدلال، و هو قوله، اون موقع دوم قوله علیه السلام و این لم تشک، و اگر شک نداری در جواب سؤال سادس، و توضیح الحال در این جواب سؤال سادس اینه، این عدم شک هنا، عدم شک در اینجا، تارتن یکونو به معنی القط به عدم نجاسه، گاهی به معنای این است که قط داری که لباست نجس نیست در حینی که داخل در نماز می شدی، و اخرى به معنی عدم شک الفعلی، و گاهی به این معناست که نه وقتی که داخل در نماز می شدی شک نداشی، به این معنی که غافل بودی، اصلا التفات نداشتی که آیا لباسم پاکه یا نجس، که این عدم شک فعلی الملائم مع الغفلت و الظهول ایزان، با غفلت و ظهولم می سوزه، کما این که با قطعم، قطع و طهارتم می سوزه. علا کلن شک فعلی نداری، یا به خاطری که اصلا توجه نداری به طهارت و نجاست لباس، همینجور غافلانه یهو شروع کردی به نماز. فعلی الاول، بنابر احتمال اول، تکون ارکان الاستصحاب مفترضتن، فرش شده در کلام سائل خب پر واضحه، برای اینکه اگر شک نداری معنای چی آقا؟ قد داری بر اینکه چی؟ لباست پاکه. خب اگر قد داری یقین سابق، بعدی که در رکعت سوم یقین کردی نجسه، شک کردی که آیا این نجاست از اول بوده یا نبوده. در حال این سه رکعت که خوانده، امام میفرماید که لا تنقض الیقین راجع به این سه رکعت. بگو برای اینکه احتمال میدی شاید این نجاست همین الان تازه رسیده اینجا، یعنی در این مدتی که خواندم نماز رو نجاستی وجود این ارکان استصحاب که یقین باشد به طهارت و بعد شک باشد راجع به این سه رکعت ها ارکان بله مفترض اون فی کلام است و کذالک ارکان قاعده الیقین و همچنین ارکان قاعده یقین هم تمام، برای اینکه وقت دخولی در نماز یقین داشت که لباسم پاکه. در رکعت سوم وقتی نجاست را دید شک میکنه که این نجاست شاید از همون قبل باشه، اون این شک ساری میشه سرایت میکنه در رکعت دوم در رکعت اول تا میرسه این که اون یقینش از بین میره تبدیل به شک میشه. این هم قاعده یقین وجود داره و هم استصحاب. اما کدامش مقصود امامه؟ اما افتراض الاول فواضحون، اما فرض اول که استصحاب باشه ارکان استصحاب چطور تمامه؟ پر واضحه، برای اینکه هم یقین در کلام راوی آمده و این لم تشک یعنی یقین داری به طهارت لباس. الان هم شک کرده که این سه رکعت با طهارت خوانده شده یا با نجاست. و اما الافتراض الثانی، و اما افتراض دوم که قاعده یقین باشد او چجوره؟ فلان الیقین حال الصلا مستفاد به حسب الفرض، استفاده شده به حسب فرض از قوله علیه السلام و این لم تشک، و این لم تشک رو به معنای گرفتیم که این حصل القطع، این معنای اینه دیگه، این لم تشک یعنی حصل القطع. و شک فی خب بعد که در رکعت سوم نجاست رو دید شکر، شک یعنی چی؟ یعنی شک کرد که این نجاست از اول بوده تا اون یقین اولی من خطا بوده، یا اینکه این نجاست از اول نبوده، علی کل الان تبدیلی به شک شد. بله و شک فی خطا ذلک الیقین قد تولد، این شک در خطای این یقین کی پیدا شد؟ متولد شد عند رؤیت النجاسه، وقتی که نجاست رو دید، اونم اثناء صلات که در رکعت سوم باشد مع احتمال سبقه ها، یعنی یک احتمال اینه که این سابق بوده، یه احتمال اینه که این الان تازه رسیده. و علیه فکما یمکن، بنابر این و اون مقطع ششم میشه که اشاره به حجیت قاعده یقین باشد و میشه که اشاره به قاعده استصحاب باشد. فکما یمکن تنزیل القاعده فی جواب الامام علی الاستصحاب، تنزیل کنیم و حمل کنیم، کذالک یمکن تنزیل این روایت رو بر قاعده یقین. منتها کدامش بیشتر ظهور دارد؟ اینجاست که شمل فقاهت میخواهد که نظر امام از این لا که گفته و این لم تشک فا اینک علا یقین من تهارتک فشککته ولا تنقض الیقین به شک، این نظر به کدومش داره؟ نظر به قاعده یقین داره یا نظر به قاعده استصحاب؟ می فرماید که غیر انه یمکن تعیین الاول، که بگویم این جمله هم نظر به استصحاب دارد، بلحاظ اولا بلحاظ ارتکازیت الاستصحاب، بلحاظ این که در ذهن عقلا و از جمله عقلا خود راویه در ذهنش اینه که اگر یقین سابق داریم بعد شک پیدا شد دست از اون یقین بر نمی داره انسان، این ارتکازیت قرینه میشه بر اینکه روایت ظهوری در اون جهت پیدا کند. و مناسبت و تعلیل و تعبیر بلاینبغی، و همچنین مناسبت این که به عنوان علت ذکر کرده و تعبیر بلاینبغی آورده، لاینبغی همینه که یک چیزیه که همه عقلا در ذهنش هست و ایره قبول دارن، و حالا که اگر مراد امام قاعده یقین باشه، قاعده یقین را اصلا عقلا بلد نیستن و در ذهنش هم ارتکاز نده. لکون القاعده مرکوزه، این همه اینها برای اینه که این قاعده مرکوزه. و اما قاعده الیقین فلیست مرکوزه، چون که مرکوزه نیست، اگر نظر امام قاعده یقین بودی تعبیری بلاینبغی صحیح مناسب نبود که هیچ سزاوار نیست بر شما. چرا؟ برای اینکه قاعده تازه پیدا شده قبل از این همسزاواره که ما دست از یقینمون بگو برداریم. هذا مضافاً علاوه بر اینکه استعمال نفس ترکیب عین همون عباراتی که در صحیحه اولی که مربوط به استصحاب بود به کار برده شده، همون کلمه لا تنقض، کلمه یقین، کلمه شک، چون که در صحیحه اول و در مقطع سوم اینا اشاره به استصحاب بود، وحدت سیاق هم که ان اقتضا میکنه که اینم مربوط به استصحاب باشه. اینم قرینه اخیر. مضافا الى ان استعمال نفس ترکیب همون کلمه لا تنقض الیقین بالشک اینا الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الشيء در خود همین حوار، همین حواری که راوی سؤال کرده، این يعزز تقویت میکند به سبب وحدت سیاق ان يكون المقصود واحدا في المقامين در مقام، یعنی هم در مقطع سوم و هم در مقطع ششم هر دو مربوط به استصحاب باشد. و على الثاني و بنابر دوم، بنابر دوم کدوم بود آقا؟ بله؟ شکی فی احسن یکون الحمل على الاستصحاب اوزا، اون که خیلی پر واضحه که باید استصحاب باشد نه قاعده یقین، چون اگر استصحاب باشد اون وقت یقین سابق قبل از این کار آید، یعنی اول صبح، اولی که از خانه بین رفت اون یقین سابق، اون یقین را امام میفرماد بعدی که شک کرده و همینجور غفلتا داخل نماز شده بعد در رکعت سوم شک پیدا شده، دست از اون یقین صبحی بر نداره، ارکان استصحاب تمامه، چون که یقین سابق سابق رو میگه. اما اگر قاعده یقین باشد نه، با اون وقت دیگه در کلام راوی فرض نشده که در وقتی دخولی در نماز این یقین داشت، به حال که در قاعده یقین باید اینجا یقین باشه در وقتی دخولی در نماز، این اوضح می شود. بله چرا؟ از لم یفتر از حین ازن در این هنگام در کلام امام، یعنی بنابر ثانی ها در کلام امام الیقین به عدم نجاسه حین است صلات، اینجا دیگه یقین فرض نشده تا بگم قاعده یقینه، لکی تکون ارکان قاعده الیقین مفترده، بینما یقینی که در باب استصحاب لازم از روایت در میاد که اون عبارت باشه از یقین اول بگو اول سو، فیتعین بظهور الکلام حمل القاعده المذکوره علی ما فرزه، بر اون چیزی که فرض شده تواجد و ارکانه او چی آقا؟ بنابر احتمال دوم ظهور روایت بیشتر میشه در استصحاب. و هاکذا تتضح دلالت المقطع الثانی که همین فقره ششم باشد علی الاستصحاب ایزان، اینم دلالت بر استصحاب میکنه. تا هنوز دو تا صحیحه را خوندیم، صحیحه اول یک جاش دلالت کرد بر استصحاب، صحیحه دوم دو جاش دلالت کرد بر استصحاب، تا برسیم به صحیحه سوم الروایت الثالثه وهی روایت زراره، روایت زراره عن احدهما از یکی از ائمه یا از حضرت باقر علیه السلام یا از حضرت صادق علیه السلام. این مزمره قال قلت لهو، کلمه لهو دارد، خب اگر غیر زراره کسی دیگر اینجور بگوید قلت لهو برای ما هیچ گونه ارزشی، برای اینکه ما نمیدونیم که قلت لهو من برای به کی گفتم، از کی سوال کردم، لعل از یه عالم، از یه پیش امام، از یه امام جماعت سوال کرده که حرف اونا برای ما حجت نیست، ولیکن درباره خصوص زراره لهوش رو ما یقین داریم که از امام، ولذا گفتن که ازمار زراره ضرر نداره، اما ازمار بنده و حضرت عالی باشه ضرر به حجیت روایت داره. تا بعد انشاءالله فقراتش رو فردا بخوانیم تا ببینیم که این دلالت بر حجیت استصحاب دارد یقینا. دیگه چی میخوای آقا؟ آه؟